در این زمینه هم از آیات متعددی میتونیم استفاده کنیم. اولا آیه‌ای که به طور کلی می‌فرماید ما هر رسولی را فرستادیم برای این است که مردم به طور دربست ازش اطاعت بکنند. خب این پیداست، هر چه رسول الهی به مردم ابلاغ می‌کنند مردم موظفند که عمل کنند. اگر جوری باشه که پیغمبر از خودش هم بیاد چیزی را اضافه بکنه، اون نباید مورد اطاعت قرار بگیره، در صورتی که خدای متعال امر فرموده که از هر رسولی به طور اطلاق اطاعت بشه. پس معلوم میشه اون چرا انبیا به عنوان رسالت الهی بیان میکنن مورد رضایت خداست و تصدیق خداست. در سوره نساء آیه 63 می فرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. پس معلوم میشه محتوای دعوت انبیا مورد تصدیق خداست و به طور کلی باید اطاعت بشه. به خصوص تصریح میکنه که خدا پیامبری را بر نمی گزینه که بر خلاف مقصد او حرفی بزنه و چیزی را به مردم بیان بکنه، برای مردم. این آیه درباره عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه و علیهم السلام است. نصارا معتقد بودند که عیسی ابن مریم خودش را به عنوان فرزند خدا به مردم معرفی کرده و دعوت کرده به پرستش خودش. او گفته که مرا پرستش کنیم. در آیات زیادی راجع به این مطلب بحث شده که چنین چیزی ممکن نیست و حتی بر اساس این نسبتی که نصارا به حضرت عیسی می دادن آیه‌ای داریم که خدا از عیسی سؤال می کنه. اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. حضرت عیسی هم جواب منفی میده که ان کنت قلته فقد علمته، ما قلت لهم، اگه من چنین چیزی گفته بودم از تو مخفی نبود، من هر چی را به من وحی کردی به مردم رساندم و این بود که پرستش خدای یگانه کنید. در این آیه‌ای که مورد بحثمون هست، آیه 79 از سوره آل عمران، خدا کرنهو استدلال میکنه. اما معنا نداره که خدا کسی را به عنوان رسالت برگزینه، اون وقت او بیاد بر خلاف هدف الهی چیز دیگری را به مردم بگه. خدا او را فرستاده که دعوت به پرستش خودش بکنه، یعنی تا پرستش خدا، وقت اون بیاد بگه به مردم که من را پرستش کنیم. خدا هیچ وقت چنین کسی را که چنین احتمالی در بارش داده بشه به رسالت بر نمی گزینه. یا باید جاهل باشه ندونه که من از چنین ادعایی بکنه، یا باید عاجز باشه نتونه جلویش رو بگیره. خدا نه جاهل است و نه عاجز. می فرماید و ما کان لبشرین ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. خدا پیامبر بفرسته که مردم را هدایت کنند به توحید، اون وقت اون بیا دعوت کنه به شرک. خدا هیچگاه چنین پیامبری را بر نمی گزینه. این یک آیه است درباره حضرت عیسی است. درباره پیغمبر اسلام به خصوص هست که مشرکین نسبت افتراء به ایشون میدادن، میگفتن علیاذ بالله کلماتی را که به خدا نسبت میده مال خودشه و برای اینکه مردم قبول بکنند میگه خدا به من فرموده. آیات زیادی داریم که نسبت افتراء را خدای متعال از قول کفار و مشرکین نسبت به پیغمبر اکرم نقل می‌کند. امروز هم خیلی ها از دانشمندان و مورخین، حتی اونهایی که اسلام را به عنوان یک دین مترقی مثلا معرفی می‌کنند و محتوای دین اسلام را ستایش می‌کنند، در این حال می‌گن که بله، قانونگذار اسلام برای اینکه حرفش مقبول واقع بشه به خدا نسبت میداد. اون زمان هم چنین حرفهایی بود، البته غالبا از طرف کسانی بود که منکر بودند و میگفتند اینها حق نیست و نباید پذیرفت. خدای متعال میفرماید اگر بنا بود یک کلمه برخلاف اون چه ما بهش وحی کردیم به مردم بگه، ما مهلتش نمیدادیم. باز تقریبا اشاره هست به همین برهان که وقتی خدا قادر و عزیز است، غالب است بر کار خودش، و الله غالب علی امره، کاری را که میخواد انجام بده توش در نمیمونه. وقتی پیغمبری را مبعوث میکنه که او را مردم را دعوت بکنند به راه راست، اگر بخواد منحرف بشه خب جلویش هم میگیره. او خواسته که مردم به وسیله پیغمبر هدایت بشن. اگر بنا باشه که علیاذ بالله به وسیله او گمراه بشن، چیزی را که خدا نگفته به اونها به مردم بگه، خدا میتونه جلویش رو بگیره. در سوره الحاقه آیه 44 تا 47، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین. اگر با کلمه لو بیان شده که برای امتناع است، چنین چیزی ممتنعه. اگر فرض میشد که پیغمبر میخواست از ناحیه خودش چیزی به مردم بگه و به دروغ به ما نسبت بده، ما با قاطعیت جلویشو میگرفتیم. لأخذنا منه بالیمین. یمین در عرف عربی علامت قدرته، چون معمولا انسان دست راستش قوی تر از دست چپ هست. البته خدا کلتا یدیه یمین، و اصلا اطلاق ید برای خدا به معنایی که ما میگیم نیست. لأخذنا منه بالیمین یعنی با دست راستمون میگرفتیم، یعنی با قوت میگرفتیم، نه اینکه مسامحه کنیم، با کمال قدرت جلویشو میگرفتیم. لأخذنا منه بالیمین، بخواهیم به فارسی به زبان خودمون ترجمه کنیم، و بگیم اگر میخواست پیغمبر سخنی به ناحق به ما نسبت بده، با کمال قدرت جلوشو میگرفتیم. نه تنها جلوشو میگرفتیم که این حرف را نزنه، بلکه اصلا به حیاتش خاتمه میدادیم. ثم لقطعنا منه الوتین، رگ حیاتش را قطع میکردیم. و هیچ کس نمیتونست جلوی ما را بگیره. یعنی اگر ما میخواستیم که کسی را که به دروغ نسبتی به ما داده از بین ببریم، هیچ کس نمیتونست جلوی خدا را بگیره. فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کس نمیتونست مانع بشه از این که ما اون دروغگو را از بین ببریم. اینا آیاتی است که دلالت میکنه بر اینکه پیغمبران در تلقی وحی و ابلاغ وحی هیچ گونه خطایی نمیکردند و از خودشون هم چیزی اضافه نمیکردند. مسئله دیگه عصمت انبیا هست در مقام عمل. تا اینجا برهان عقلی میرسوند که پیام الهی دقیقاً باید به مردم ابلاغ بشه، اما اینکه خودشون هم باید دقیقاً به محتوای پیامشون عمل کنند یا نه، این عرض کردیم این برهان کافی نیست. البته وجوهی ذکر کردند بعضی از متکلمین و دیگران که میشه از راه عقلی عصمت را در مقام عمل هم اثبات کرد، از جمله اینکه گفتند عمل هم مثل گفتار دلالت بر جواز داره. چطور ما وقتی میخوایم تأثیر به پیامبر بکنیم هم به گفتار پیامبر تمسک میکنیم هم به عمل پیامبر؟ این به خاطر این است که عمل هم دلالت داره بر جواز این فعل. اگر پیامبر علیاذ بالله مرتکب معصیتی میشد، مردم این را دلیل جواز اون معصیت میگرفتن و باز نقض غرض الهی میشد. خدا که پیامبران را فرستاده برای اینکه به مردم بفهمونند چه کاری را باید انجام بدن و چه کاری را نباید انجام بدن. اگر پیغمبری عملا مرتکب گناهی میشد، مردم این را دلیل جواز اون کار تلقی میکردن و این نقض غرض الهی. این برهان خیلی متقن نیست، برای اینکه ممکن است کسی پیام الهی را دقیقاً به مردم برسونه و بگه که این کار را اینجوری باید کرد، اما من هم مثل شما گاهی مرتکب عصیان میشم و فلان کاری هم که کردم این از روی معصیت بود، شما این معصیت را نکنید. این محال نیست، عقل نمیتونه اثبات بکنه که چنین چیزی کافی نیست. البته ما ادله کافی داریم از کتاب و سنت بر این که انبیا معصوم هستند حتی قبل از رسالتشون، ولی برهان عقلی بر این مطلب نیست. برهان عقلی بر ضرورت عصمت. اگر برهانی هم هست بنده نمیدونم. اون چه ما میتونیم از راه عقل برای عصمت انبیا استدلال کنیم، عصمت در مقام تلقی وحی و ابلاغ وحی. بله، این فضلیست از خدای متعال که انبیا را عملا هم معصوم از خطا بداره و این باعث این میشه که مردم بیشتر به اونها اعتماد کنن، رفتارشون هم برای اونها اسوه باشه و بتونن به رفتارشون هم تمسک بکنن. این یک فضلیست از خدای متعال. اما آیا ضرورت عقلی هم بر این قائم هست یا نه؟ فکر می کنم برهان عقلی به این مطلب داشته باشه. ولی آیاتی داریم که دلالت می کنه بر عصمت انبیا و روایات که الا ماشاءالله. البته این مسئله کم و بیش از جهاتی مورد اختلاف بین طوایف مسلمین واقع شده. تقریبا همه متفقند که انبیا بعد از نبوت معصوم هستند و مرتکب گناه نمیشه. اما قبل از نبوتشون چطور؟ بعضی گفتن نه، قبل از نبوت ممکنه معصیت بکنن. بعضی گفتن ممکن است معصیتی بکنن که در دین خودشون بعدن بناست تحریم بشه، اما هنوز تحریم نشده بوده، چون احکام تدریجا نازل میشه. هنوز مثلا آیه‌ای بر حرمت چیزی نازل نشده، خب اون حلال بوده قبلا، هنوز حرام نبوده. اون وقت هم ممکنه که پیغمبر مرتکب اون عمل بشه، ولو بعدن بناس بهش وحی بشه که این کار حرام است دیگه نکن. چنین چیزی ممکنه. بعضی گفتن نه، از صغایر گناهان مصون نیست، عصمت نیست، اما عصمت از کبائر هست. برای اینها هم یک وجوه عقلی ذکر کردن، از جمله اینکه اگر کسی مرتکب معصیتی باشه در جامعه، این موجب وهن این فرد میشه و چنین مردم به چنین کسی اعتماد نمی کنن. پس خودش هم باید عملا منزه باشه از اعمال زشت تا مورد اعتماد مردم واقع بشه. این هم وجه ظنی است. اگر فرض کردیم که یک کسی پیامی داره، مخصوصا که کتابی داره، و این کتاب را از طرف خدا آورده برای هدایت مردم و حجت بر مردم با ابلاغ این کتاب تمامی. دلیل عقلی بر اینکه خود او نباید مخالفت بکنه مشکل بتونیم اقامه بکنیم بر ضرورت این کار. البته بر حسنش بر رجحانش میشه اقامه کرد، اما بر ضرورتش ظاهرا برهان عقلی نداشته باشه. به هر حال اعتقاد شیعه بر این است که پیامبران از ابتداء تولدشون مسئول از جمیع گناهان چه صغیره و چه کبیره هستند تا پایان مرگ، و هیچ کدام از پیامبران از حضرت آدم تا حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در عمرشون کوچکترین گناهی مرتکب نشده. این اعتقاد شیعه است. ولی بعضی از طوایف اهل تسنن کم و بیش همینطور که اشاره کردم اختلافاتی در این زمینه ها دارند. برای خودشون هم یک شبهاتی دارن که شاید بعد به بعضی از اونها بپردازیم، در اندازه‌ای که در محدوده بحث قرآنی قرار میگیره. آیا از آیات قرآن چیزی دلالت میکنه بر عصمت انبیا در مقام عمل غیر از ابلاغ رسالت یا نه؟ از آیات کریمه قرآن برمیاد که در میان انسانها کسانی هستند به نام بندگان مخلص، و اینها کسانی هستند که از روز اول از زمان حضرت آدم که خدا آدم را خلق کرد و شیطان در مقام وسوسه حضرت آدم برآمد، شیطان هم طمعی در گمراه کردن این افراد نداشت. بعد از این که از درگاه خدا رانده شد و خدا فرمود که تو رجیم هستی و رانده هستی از رحمت من و لعنت من بر تو هست تا روز قیامت، ابلیس قسم خورد گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزت و جلال خدا خورد که تمام بنی آدم را گمراه خواهم کرد الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص. اینها جوری هستن که خود ابلیس هم میدونست که نمیتونه اینا را اغوا بکنه. حالا اینا چه بندگانی هستن، چه خصوصیتی دارن؟ میشه از تعبیر مخلص استفاده کرد که اینها کسانی هستن که خدا عنایت خاصی به اونها فرموده که اونها را خالص کرده. غیر از مخلص هست. مخلص کسی است که خودش کارش را خالص انجام میده، ولی کسانی هستند در میان انسانها که خدا اونها را خالص کرده، مخلصند و خودشون مخلصند نه عملشون، خود اشخاص مخلصند، یعنی سرتاپای وجودشون خالص شده برای خدا، دیگه در این وجود بهره ای برای شیطان وجود نداره. در سرتاپای وجود اینها شیطان هیچ دخالتی نمیتونه انجام بده. این تعبیر مخلص تقریبا بر همون اصطلاحی که ما داریم، اصطلاح معصوم، منطبق میشه. ما وقتی میگیم معصوم یعنی بنده ای که خدا او را حفظ کرده است از گناهان. حالا یه بحثی شاید موفق بشیم عرض کنیم که این منافاتی با اختیار نداره، ولی به هر حال خدا تضمین کرده که اینها مرتکب گناه نمیشن. تعبیر قرآنی که برای این مطلب تعبیر معصوم در قرآن نداریم. تعبیری که در قرآن منطبق میشه برای این مطلب مخلص هست، بندگانی که خدا اونها رو خالص قرار داده برای خودش و سهمی برای شیطان در وجود اونها نیست، و اینا به گونه‌ای هستند که شیطان هم طمعی در اغوایشون نداشت. و عده‌ای از انبیا رو به خصوص قرآن اسم میبره که اینها از بندگان مخلص هستند. انه من عبادنا المخلصین و کان مخلصن. درباره بعضی از عباد مخلصین به خصوص در مواردی تصریح شده به این که خدا عنایت داره به این که کارهای زشت را از اینها دور کنه و اینها را مسون بدارد از انحرافات و پلیدی ها. از جمله یکی در مورد حضرت یوسف هست علی نبینا و آله و علیه السلام، یکی هم در مورد مواردی درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. درباره حضرت یوسف در سوره یوسف آیه 24 وقتی داستان علاقمندی همسر عزیز را به یوسف بیان میکنه، تا اون حد که خانه ای تهیه کرد، اتاقی مهیا کرد که از هر جهت محفوظ باشه و وسائل تحریک حضرت یوسف درش فراهم شده بود، و با حیله ای حضرت یوسف را به اون اتاق وارد کرد و درها را بست به طوری که دیگه هیچ کس از اونجا اطلاعی پیدا نمی کرد و در درون اتاق هم وسائل زینت و تجمل و اینها فراهم کرده بود و حتی در روایات هست که اطراف اون دیوار را همه آینه قرار داده بود که حضرت یوسف به هر طرف نگاه میکنه عکس زلیخا را در آینه ببینه. در یه همچه موقعیتی قرآن میفرماید ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. طبیعی است در یه همچه موقعیتی انسان عادی اگر عنایت الهی نباشه اقتضاء شهوت درش پدید میاد و نمیتونه خودشو کنترل کنه. در یه همچه موقعیتی همسر عزیز مصر رفت سراغ یوسف، نزدیک بود که یوسف هم تمایل پیدا کنه که خدا برهان خودش را به بو یوسف ارائه داد و این کار را انجام داد تا اینکه یوسف را از پلیدی حفظ بکنه. حالا درباره اینکه این برهان چی بوده که خدا ارائه داده به حضرت یوسف، در روایات چیزهایی ذکر شده که در بعضیش البته شاید از نظر سندم اعتباری نداشته باشه، مخصوصا اون چه اهل تسنن نقل کردن یه مطالب مبتذلی هست. قرآن دقیقا بیان نمی کنه که چه چیز دید حضرت یوسف، همین اندازه می فرماید که برهان الهی را دید. به هر حال یک مطلبی غیبی به حضرت یوسف ارائه شد. برهان معمولا در جایی گفته میشه که اون چه از این کلمه میشه استفاده کرد که برای انسان علمی بیاره. نشانه ای بود که حضرت یوسف را آگاه کرد، جلو غفلت ایشون را گرفت. به حسب مثلا تعبیرات عرفانی میتونیم بگیم یک تجلی الهی بود، اما چی بود، چگونه ای بود، قرآن چیزی نفرموده، ما هم نمیدونیم که چی دید اون وقت حضرت یوسف، ولی به هر حال چیزی را دید که مانع غفلت میشد، توجه او را به خدا جلب میکرد، علم او را روشنتر و آگاهانه تر میکرد. برهان بود. این کار را خدا می‌فرماید ما انجام دادیم، این برهان را به حضرت یوسف ارائه کردیم. لنصرف کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، تا او را از پلیدی و زشتی برکنار داریم. چرا؟ انه من عبادنا المخلصین، چون از یوسف از بندگان مخلص است و ما نسبت به بندگان مخلص چنین رفتاری رو داریم. یعنی هر جا عوامل انحراف از خارج برای اونها فراهم بشه اونها رو خنسا میکنه. این یکی از مواردی است که قرآن درباره بندگان مخلص میفرماید که وقتی مشرف به یک کار خطایی هم میشن و عوامل انحراف از هر جهت براشون فراهم میشه، باز هم ما نمیگذاریم اینها دچار اشتباه بشن. در مواردی هم راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. به عنوان نمونه یکی از این موارد را عرض میکنیم. در سوره اسراء آیه 74 میفرماید ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. داستانی را اشاره میفرماید که عده‌ای میخواستند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در یک جهتی از انجام وظیفه‌شون سست کنند. موارد زیادی پیش آمده در طول تاریخ بعثت پیغمبر اکرم که کسانی گاهی از دوستان هم بودند میخواستند یک کارایی بکنند که پیغمبر اکرم را از انجام بعضی از دستورات الهی منصرف کنند. مثلا گاهی شفاعت‌های بیجا می‌کردند، به اصطلاح پارتیگری می‌کردند. یک کسی مرتکب خطایی شده بود، مرتکب دزدی شده بود، باید دستش رو ببرن. اهلش اون قبیله برای اینکه این ننگ و عار بر قبیلهشون ننشینه، سعی می‌کردند که پیغمبر را از اجراء حد در مورد سارق باز بدارن. یا چیزهای دیگری، و اونقدر زمینه چینی میکردند و مقدمات را فراهم میکردند که هر کس بود قبول میکرد، تسلیم میشد. پیغمبر اکرم هم به عنوان یک انسان وقتی در مقابل یه همچه شرایطی قرار میکنه میگیره، این شرایط میبایست در ایشون هم اثر بگذاره. یعنی این عوامل ایشون را مشرف میکنه بر اینکه تسلیم این پیشنهادها و این حیله ها بشن، ولی خدای متعال نمیگذاره. در همون جا وحی میشه که نه، حتما باید این دستور را عمل بکنه. تأیید میشه از طرف خدا، ملائکه ایشون را تأیید میکنن، القائی میشه، وحی نازل میشه، الهامی میشه که پیغمبر را مقاوم میکنه در مقابل پیشنهادهایی که دیگران میکنن. یکی از این موارد این آیه اشاره میکنه، یه لولا ان ثبتناک، اگر نبود که ما تو را تثبیت میکنیم و ثابت نگر میداریم، نمیذاریم بلغزی، اگر این جهت نبود لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود که اندکی به اینها اعتماد پیدا کنی، گرایش پیدا کنی، حرفشون رو قبول کنی. پیشنهادهایی کردن، اصرار کردن، نزدیک بود که تو هم پیشنهادشون رو قبول کنی، ولی ما تو رو تثبیت میکنیم، حفظ میکنیم، ثابت نگر میداریم در جاده حق، نمیذاریم بلغزی. البته هر انسانی ولو پیغمبر، ولو پیغمبر اسلام هم باشه، هیچگاه از کمک خدا بی نیاز نخواهد بود. هر کس هر چی داره خدا داده بهش، و فضیلت پیغمبر به همین است که خدا او را حفظ میکنه. بنابراین از این آیات هم استفاده میشه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثل سایر بندگان مخلص الهی وقتی مشرف به اشتباهی هم میشدند، یعنی عوامل خارجی موجب میشد که به لغزش بیفتند، خدای متعال از راه غیبی اونها را مدد میکرد و نمیگذاشت که بلغزن. و این همین معنای عصمت است. اسمت یعنی خدا انسانی را با هر وسیله‌ای که میدونه حفظ بکنه از اینکه مبتلا به معصیت و پلیدی بشه. اما اینکه آیا این معناش جبر است یا نه، باز هم با اختیار خودش ترک معصیت میکنه. اینا به طور اجمال میتونیم عرض بکنیم که ادله زیادی داریم ما که پیغمبر هم مثل سایرین مکلف هست و بر اعمالش ثواب داده میشه به خاطر اینکه عمل اختیاری انجام میده و در ترک معاصی مجبور نیست، مثل دیگران مختاره. منتها خدا اونچنان او را آفریده و اونچنان علومی به او عطا فرموده که به اختیار خودش دست به کارهای زشت نمیزنه، باز هم نه به صورتی که سلب اختیار بشه. ولی اگه سلب اختیار بشه که هنری نمیشه، هر کس را خدا به زور از کار زشت باز بداره او باز داشته خواهد شد. کمال پیغمبر به عنوان یک انسان این است که به اختیار خودش خودداری میکنه. پس این عصمت به چه گونه ایست؟ یعنی خدا در میان انسانها بعضی از انسانها را اونچنان مستعد قرار داده که میداند اینها به اختیار خودشون مرتکب کار زشت نمیشن، اوامر خدا را اطاعت میکنه. با اون علم غیبی که خدا دارد از سرنوشت همه اونا آگاه است. اون کسانی را برای رسالت برمیگزیند که میداند به اختیار خودشون مرتکب نمیشن. و کمک هایی هم که خدا میکنه، البته کمک ها گزاف نیست. اینطور نیست که خدا کمکی را که به پیغمبر میکنه برای اینکه او را از کار زشت باز بداره از دیگران دریغ میداره. نه، کمک هایی که خدا میکنه بر اساس ضوابطی است. خدا به همه مؤمنین، به هر کس در راه خیر قدم برمیداره کمک میکنه، اونتا به اندازه خیر خودش. کسی یک قدم که پیش میره، خدا یک قدم هم کمکش میکنه، 10 قدم کمکش میکنه. اگر 100 قدم میره جلو، خدا 200 قدم یا 2000 قدم کمکش میکنه به حسب ضوابطی که داره. چون پیغمبران از ناحیه خودشون اون چه در توان دارن در راه بندگی خدا مایه میگذارند و کوتاهی نمی کنند، این از که اونجایی هم که نیاز به کمک های زیاد دارن، خدا هم زیاد کمکشون میکنه. بی حساب نیست، اونچنان نیست که یک پیغمبری را اونقدر کمکش بکنه که مجبور بشه دیگه. بی حساب نه، اینطوری نیست. کمک هاییست وقتی خدا ارائه میده اون برهان را به حضرت یوسف. اولا حضرت یوسف عمری را در عبادت خدا اونچنان کوشش کرده و مجاهده کرده که لیاقت چنین کمکی را پیدا کرد، و جوری هم هست که وقتی اون برهان بهش ارائه میکنه او ازش استفاده میکنه، فورا منصرف میشه و دیگه قصد عرض کنم گناه هم در دل او متمشی نمیشه. شاید اگر سایر مردم 10 برابر اون هم میدیدن تأثیری برای اونها نمیگرد، علاوه بر اینکه لیاقت دیدن اون برهان را نداشتن. این مددهای غیبی هم که خدا به انبیا میکنه به واسطه کارهای خیری است که خودشون انجام دادن و بر اساس ضوابطی است و به هر حال موجب سلب اختیار نمیشه. مثل برای تقریب به ذهن، مثل کارهای زشتی که همه ما پلیدیش را قبول داریم و خیلی زشت است، هیچ وقت قصد انجامش نمیدیم ولو مجبورم نیستیم. شما فرض کنید یک کاری را که پیش هر عاقلی زشت و پلید و این هاست، یه چیز بسیار پلیدی که هیچ کس هیچ وقت در عمرش خیال خوردنش هم نمی کنه. خب معناش اینه که مجبور میشه بنا که نخوره؟ نه، مجبور نیست، میتونه بخوره، اما هیچ وقت میلش نمی کنه، هیچ وقت فکرش هم را نمی کنه، چون پلیدیش را میبینه. انبیا به واسطه اعمال زیاد عبادی که انجام دادند و مجاهداتی که کردند، خدا اونچنان علمی بهشون میده که پلیدی گناهان را اونچنان میبینند که هیچ وقت هوس ارتکاب گناه هم پیدا نمی کنند. اما این معناش جهب نیست. و صلی الله علی محمد و علیه.
تبیان.net گنجینه صوتی